ادبیات ایران، حالا ما با جای دیگه کار نداریم فعلا، فقط با ایران کار، به دو قسمت بسیار مهم تقسیم میشه. یکی ادبیات تصوف یا عرفانی، یکی هم ادبیات عامه بقیه مردم. عرفا برای حرف زدن خودشون، چون میخواستن مسائل رو بگن که جامعه نمیتونست اونو بارو بکشه، چی کار کردن؟ اومدن یه زبان و واژه‌نامه خاصی برای خودشون انتخاب کردن. این واژه‌نامه، واژه‌نامه عرفانیه و اونا به یه زبانی صحبت میکردن که هیچ کس اون دوره نمیفهمید اینا چی دارن میگن. الان هم گرچه نمیفهمن، ولی الان باز یه مقدار معلوم شده، چون در اشعار بقیه مردم ما داریم میبینیم واژه های عرفانی رو. اینا صحبتاشون طوری بوده که اگر میامدن همونطور که منصور حلاج اومد تو بازار اون حرف رو زد، گرفتن دارش زدن، دیگه درس عبرت شد برای همه عرفا که حرفشون رو طوری بزنن که جامعه نفهمه. به اینا مشروب خور بگن، عرق خور بگن، نمیدونم هرزه بگن، هر چی میخوام بگن بگن، ولی نگیرن اعدامشون بکنن، آتیششون بزنن. کما این که این کارو میکردن، میگرفتن اینا رو آتیش میزدن و اعدامشون میکردن. که منصور حلاج انالحق گفت، گرفتن کیا دارش زدن، کیا آتشش زدن، کیا زبونشو بریدن، کیا دستشو بریدن. مذهبی ها این کارو کردن، دست به دست هم دادن، منصور حلاجو خلاصه اعدامش کردن. چی بود جرم منصور؟ عاشق خدا بود، عاشق خدا بود، که در دوره خودش هیچ کس به اندازه منصور عشق نمیورزید به خدا، ولی به خاطر همین عشق گرفتن دارش زدن، چون نمیدونستن چی داره میگه این. تو کوچه، تو بازار راه میرفت، میگفت انالحق، 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 یعنی من خدا هستم. اینو میگفت دارش زدن، در حالی که این منصور نبود که میگفت انالحق، خدا در وجود منصور بود و خدا از زبان منصور این پیامو به مردم میداد. گرفتن دارش زدن. عرفا به فکر افتادن که یه واژه‌نامه جدیدی برای بیان عقاید و افکار خودشون چیز کنن، ابداع کنن. دیگه گفتن یک واژه‌نامه جدیدی ابداع کنیم که مردم ما رو هر چی میدونن بدونن، ولی دیگه دشمن خدا ندونن. عرق خور میدونن بدونن، نم شراب خور، قمارباز، زنباز، همه چی بدونن، ولی چون اون موقع دشمن خدا رو آتیش میزدن، ولی عرق خور رو آتیش نمیزدن. این واژه‌ها رو ما الان باید همه رو بدونیم، همه رو باید بفهمیم و بدونیم، باید بریم دنبالش، کتب رو بگردیم و این واژه‌ها رو، معانیش رو پیدا کنیم، تا اگر شعری شنیدیم از رسانه ها، تو هیئت ها، توی مساجد، هر جا شعری کسی خوند چنین واژه‌هایی توش بود، فکر نکنیم این یه آدم هرزه‌ایه. صدور الاحرار، یعنی قلب احرار، صدور الاحرار از قبور الاسرار، قبر اسرار خدا بوده، همه رو دفن میکردن اینجا و به کسی نمیگفتن. این از کشافه، کشاف یه کتاب عرفانیه که حافظم خونده و به خاطر همون کشاف اکثر واژه های عرفانی رو حافظ پیدا کرده و در غزلیاتش آورده. هر چی که تو غزلیات حافظ هست در یک مصرعش، از اون واو گرفته تا دال تا همه چی، هر یک دونش یه معنی خاص داره. نباید بگیم تو این مصرع این واژه لب مثلا یا چشم یه معنی خاص داره، نه، همه واژه های اون مصرع معنی خاص داره. مثلا همینی که من انتخاب کردم: بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند، که به بالای چمان از بن و بیخم برکند. معنی این شعر اینه: از این به بعد من دست به دامن اون میزنم. کی؟ اون سرو چمان، سروی که میچمه توی روزمین را میره، سرو چمان که به بالای چمان از بن و بیخم برکند. کدوم سرو چمان؟ مگه چی بود اون؟ میگه اون یه کسی بود که ریشه منو زد، پدرم رو درآورد، از بن و بیخم برکند، چنون منو عاشق خودش کرد که همه چیزم از دستم رفت، بعد از این دست منو دامنه. خب اینجا چند تا واژه هست. اولش دست. دست در واژه‌نامه عرفانی یه معنی غیر از این دست رو داره، چرا که حافظ قرآن شناس بوده، حدیث شناس بوده، روایت شناس بوده، میدونسته اینا رو، علم فقه داشته، علم کلام داشته، برای بیان حرف خودش از این دست استفاده میکرده. همه میگفتن اینجا رو ببین، عاشق یه زنی شده، میگه بعد از این دست منو دامن آن سرو چمان که به بالای سرو بلند که به بالای چمان از بن و بیخم برکند. عاشق یه زنی بوده، اینو گفته ولش کنید، خودش راحت میکرده. ولی اینجا دست معنای قدرت میده، میگن فلانی تو فلان کار دست داره، نمیدونم آمریکایی‌ها دست دارن تو فلان جا، دست قدرتشون رو میخواد بگه، یا نمیدونم از این قبیل. ید الله مال جماعه، دست خدا با جماعته. ید الله فوق ایدیهم، فوق ایدیهم، دست خدا بالاترین دست هاست، یعنی قدرت داره. بعد وصفش وصف قدرت. خلاصه وقتی حافظ راجع به دست حرف میزنه از قدرت داره حرف میزنه. یه جا هم هست که تو ادبیات ما میگه دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، یعنی ما اون قدرت رو نداریم، این خرما در یه جاییه که دست ما بهش نمیرسه. خب چی میگه حافظ؟ حرف حسابش اینجا چیه؟ بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند که به بالای چمان از بن و بیخم برکند. اینجا راجب عشاقی میگه که تو کربلا بودن. این حال اون عشاق، مخصوصا حضرت ابوالفضل. دست من، حضرت ابوالفضل هم دست نداشته دیگه، دست من و دامن آن سرو بلند، دست من و دامن امام حسین. کدوم سرو بلند؟ اون سرو بلندی که از راه رفتنش، از نگاه کردنش بن و بیخ منو برکند، ریشه من عاشقش شدم، عشقش ریشه منو کند. میگه بعد از این دست منو دامن اون. این حرفو تو کربلا نمیزنه ها، موقعی که چشمشو باز میکنه تو بغل امام حسین این حرفو اونجا میزنه. خب حاجت مطرب و می نیست، تو برقع بگشا که به رقص آوردم آتش رویت چو سپند. ببین مطرب عرفا خیلی جاها به کار بردن، غزلیات اکثر غزلیات حافظ است. مطرب کیه؟ کسیه که فیض میده. ولی اینا فکر میکردن اونیه که ویالون میزنه، اونیه که تار و تنبور میزنه. نه، اون کسیه که مطرب، یعنی به طرب میاره آدمو، به نشاط میاره، اونی که فیض میده. کی فیض میده؟ پیر میکده فیض میده. کی فیض میده؟ مرشد، مرشد آگاه کننده که فیض میده. پیر کامل، فیاض میگن بهش. تو دوره ما کی مطربه تو ادبیات عرفانیمون؟ امام خمینی و آقای خامنه‌ای. مطربای این دوره ما اونا هن که فیض میدن به مردم. سخنرانی امروز آقا رو گوش کردی یا نه؟ نمیدونم. واقعا زنده کرد و بیدار کرد گنده های فهم و اندیشه و شعور. نشسته بودن حیران به دهن او نگاه میکردن و چیزایی میگفت که تو این مملکت خیلی ها پی نبردن. چرا که اگه پی برده بودن امروز کار این مملکت به اینجا نمیرسید. پی نبردن. همه اینا رو گفت. این فیاضه، فیض میده. چجوری فیض میده؟ میاد توی یه دونه نماز جمعه دو کلمه حرف میزنه، توی نماز جمعه دو کلمه حرف میزنه، زیر و رو میکنه مملکت رو میره. اینو میگن مطرب. هر جا توی واژه های عرفانی دیدید از مطرب، میگه حاجت مطرب و می نیست، تو برقع بگشا که به رقص آوردم آتش رویت چو سپند. میگه تو رو تو بگشا، یعنی خودتو جلوه کن بر من. خیلی از امام حسین خواستن که بر اونها جلوه کنه، همونطور که بی بی شهربانو بهش گفت جلوه کن یه بار بر من. موسی هم تو کوه طور به خدا گفت جلوه کن بر من. این جلوه، میگه تو جلوه کن بر من، نیازی به مطرب و می هم نیست، نیازی به فیاض و نمیدونم مرشد و اینام نیست، تو جلوه کنی همه اینا میشه برای من. که به رقص آوردم آتش رویت چو سپند. رقص چیه توی شعرهای حافظ و همه عرفا هست؟ رقص اون حرکات هیجانیه که سالک راه بهش دست میده. مثلا الان اگر امام زمان بر ما تجلی کنه، ما همه میرقصیم، پا میشیم، حرکاتی انجام میدیم که به رقص بیشتر شبیه. چرا راه دور میریم؟ یه چیزی بگم که همتونم شاهدشین، همین سینه زنی های ما، چون جلوه روی او رو یه لحظه در ذهن و روح ما دادن، ما به اون شکل سینه میزنیم. دیدی با چه اداعتواری سینه میزنن؟ که با انواع حرکات سینه میزنن. این رقصیه که در اثر تجلی جلوه معشوق به سالک دست میده. سالک دست به اون حرکات میزنه، دست به اون حرکات میزنه، اسمشو گذاشته رقص. هیچکی هم توی عوام نمیدونن این معنیش چیه. پس قضیه رقص، مطرب عشق. یه جای دیگه حافظ میگه مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد. پرده، پرده های موسیقیه. میگه به هر آهنگی بزنه مطرب عشق، مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد. واقعا چه ساز و نوایی دارد. مطرب همون کسیه که تو مشهد برا ما مطربی کرد. دیدی چه حال آورد ما رو؟ داشت برامون مطربی میکرد. او داشت برای ما مطربی. اونو میگن مطرب. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد. پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور، پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور، خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد. این همه از همون خطا میبینه، این همه گناه میبینه، ولی هیچ کس متوجه نمیشه، هیچ کس نمیفهمه، خدا میپوشونه روشو. میایم اینجا میشینیم برای مردم روزه هم میخونیم، سخنرانی هم میکنیم، ولی اگر خطاهای منو نپوشونه کسی نمیشینه پای حرفای من که چه عرض کنم، اصلا میزنن بیرونم میکنن از اینجا. خطاهای ما رو میپوشونه از لطف و کرم خودش. هیچ کس نمیدونه ما چه خطاهایی داریم. میگه پیر ما، پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور. درد به اون ته شراب، سرکه، سکنجبین، نمیدونم چیه، آب لیمو، هر چی رو میذاری یه تهی میبنده، به اون میگن درد. اون آب لیمو رو بخورید ببینید چه زبونتون میسوزه. اونایی که شراب خورای حرفه‌این اون صافیشو میریختن برای دیگران، اون دردشو خودشون میخوردن. اینم میگه پیر دردی کش ما، پیری که انقدر حرفه‌ایه که اون دردو میخوره. پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور، زر و پول و ثروت نداره، خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد. بس مطرب اینی که مردم فکر میکنن توی غزلیات و توی ادبیات عرفانی ما هست، منظورش کیه؟ مرشد آگاه کننده، مرشدی که آگاه میکنه همه رو. ببین چقدر رند بودن اینا که خواستن دست مرشدشون هم رو نشه تو اون شهر، گفتن مطرب. نمیدونستن که کیو داره میگه. حافظ مرشد خودشو میگفته، ولی اونا فکر میکنن راجع به یه مطربی که میاد ساز و دهل میزنه. رقص حرکت سیر، حرکت و سیر سالک از روی هیجان. بیت سوم. هیچ رویی نشود آینه حجله بخت، مگر آن روی که مالند در آن سم سمند. میگه حجله به کجا میگن؟ حجله به محل وصل رهرو به خدا. مثلا گودی قطرگاه حجله بود برای امام حسین، محل وصلش به خدا بود. بهترین جای عالمو میگن حجله. برای جوانام حجله بهترین جاست. حجله رو خیلی دوست دارن جوانا. میگه شب زفاف کمتر از صبح پادشاهی نیست، به شرط آنکه پسر پدر را کند داماد. به شرط آن که پدر پسر را کند داماد. خب به اندازه صبح پادشاهی میدونن اونجا رو. هیچ رویی نشود آینه حجله بخت. آینه شمدون برای چی میارن عروسا؟ منظورش اون آینه است به طور مجازی در حجله بخت. بخت کجاست؟ همون جاییه که ما وصل میشیم. از جدایی موقعی که تو سینه زنی مدهوش سینه زنی هستیم، اون موقع ما وصلیم، نه کسی رو میبینیم، نه کسی رو میشنویم، نه بیان بگن مثلا، اصلا قش میکنن میفتن زمین. اونجا حجله بخت ماست، حجله بخت. ما اون اندازه بلدیم بریم جلو، بیشتر بلد نیستیم، اون اندازه میریم جلو. هیچ رویی نشود آینه حجله بخت. هیچ چیزی به اندازه روی، روی یا وجه، ظهور و جلوه حقه. ظهور حسین برای ما ظهور حقه. هیچ رویی، یعنی تمام جلوه هایی که بر ما میشه هیچ کدوم به درد ما نمیخوره. هیچ روی نشود آینه حجله بخت. اما روی امام حسین آینه حجله بخت تمام عالمه، مگر آن روی که مالن در آن سم سمند، مگر آن روی که زیر سم اسب افتاده باشه و اسبا روی صورتش راه رفته باشن. اون روی فقط آینه است برای ما، رویی که اسبها سم روش صورتش گذاشته باشن. اون روی آینه بخت ماست. چه رویی بهتر از روی حسین برای بخت ما؟ او آینه بخت ماست، مگر آن روی که مالند در آن سم سمند. آینه چی اینجا حافظ ازش اسم میبره؟ آینه قلب و دل انسان کامله. آینه است، میگن دل فلانی مثل آینه میمونه. قلب و دل انسان کامل رو میگن آینه. شانمت الله ولی میگه آینه کائنات، یعنی در و دیوار و ستاره ها و خونه ها و کره ها و هر چی که ما گیاهان و هر چی که در جهان میبینیم، میگه این آینه است. بعد از شانمت الله ولی میپرسن بابا این درخت آینه نیست؟ میگه نه، من در این خدا رو میبینم، آینه است. مثلا اون مورچه است، من در اون مورچه خدا رو میبینم. مورچه آینه است برای شانمت الله ولی. میگه آینه کائنات مظهر تمثال توست، حسن تو در آینه گشت عیان فی المثل. میگه حسن تو، حسن از چی میاد؟ گفتیم چند بار اینجا، از حسین. آینه حسن تو در آینه گشت عیان فی المثل، عیان شد در آینه ها، مثل شد همه جا. مغربی میگه رخ زیبای تو، رخ زیبای تو را آینه ای میباید. میگه یه دونه آینه میخوام حسین جان که بگیرم جلوت، بهت بفهمونم چرا من دیوونه تو هم. یعنی یا حسین کاش یکی مثل تو بود، تو میدیدیش ببینم دیوونش نمیشدی. یکی مثل خودت اگه بود، نبود. میگه رخ زیبای تو را آینه ای می باید که رخت را به تو زانسان که تویی بنماید. میگه یه آینه ای می خوام که جلوت بگیرم همون طوری که هستی، تو این آینه ببینی خودت، بعد ببینم عاشقش نمیشی. عراقی میگه روشنان آینه دل چو مصفا بینند. اونایی که روشنن، اونایی که بصیرت دارن، اونا آینه دل ما رو چطوری میبینن؟ یا آینه دل خودشونو چطوری میبینن؟ روشنان آینه دل چو مصفا بینن، روی دلدار در آن آینه پیدا بینن. روی دلدار حسین رو در دل ما میبینن، چون حسین تو دل همه ما هست دیگه. دل ما رو هر کی بتونه ببینه حسین رو میبینه، هر کدوم از ما رو، دلمون رو اگر بتونه ببینه حسین رو تو دل ما میبینه. روشنان آینه دل چو مصفا بینند، روی دلدار در آن آینه پیدا بینند. و قبره فی قلوب منوالا، دل مصفای ما رو که اون دلمون که قبر حسین توشه، بیان ببینن حسین رو میبینن. برای اینه که یه موقع میبینی یه کسی رو که مثلا خیلی حسینی ما میبینیم لذت میبریم، ما تو دل اون حسین رو داریم میبینیم. المومن مرآت المومن، تجلیات معانی نوری رو میگن روی. رفع حجاب، رفع حجاب از جمال یارو میگن روی. عرفا از این روی به این در این مورد استفاده کردن. بیت چهار روم، بذار اون یه مقدار از اون روی و اینا بگم. روی تجلی جماله، تموم شد. بدونید هر جا روی دیدید تو شعر حافظ، بدونید از تجلی روی خدا میگه، تجلی روی حسین رو داره میگه. شهدای کربلا مثل دریا بودن، خودشون مثل دریا بودن. چرا؟ چون به دریا تکیه داشتن. نیست کامل در جهان آن کس که در دریا، که آن کس که دریا عین اوست. دریا مثل من باشه کامل نیستم من، باید من مثل دریا باشم نه دریا. بعضیا میخوان حسین مثل خودشون باشه، حسینی رو میخوان که خودشون میدونن. میگن اگر اینجا تو این حسینی من همه به من تعظیم کردن، اون وقت میدونم حسینی هم. یعنی حسین رو مثل خودشون میدونن، خودشون رو مثل حسین نمیخوان بدونن. نیست کامل در جهان آن کس که دریا عین اوست، کامل نیست. عین دریا هر که شد، میدان که مرد کامل است. تو ما باید عین حسین باشیم، نه حسین مثل ما. ما همه دریا و دریا عین ما باشد، ولی مایی و مایی ما و، یعنی من رنجبر، مایی ما در میان ما و آب و آب. عکس خودم رو تو آب میبینم، فکر میکنم عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. فکر کرد خودشه، ولی اون عکس روی یار بود. اینجا هم داره میگه مایی ما و در میان ما و، یعنی آب، دریا حائل است. مایی ما حائل بین ما و دریاست. من بین خودم و دریا خودم حائلم. گفت حافظ چی میگه؟ که تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. چشم دریا بین کسی دارد که غرق بحر شد. کسی چشم دریا بین میتونه پیدا بکنه که خودش غرق بشه تو بحر. ورنه نقش موج بیند هر که او بر ساحل است. تو ساحل موج رو میبینه، فکر میکنه دریا اونه، ولی باید بره غرق دریا بشه تا ببینه دریا چیه. مگر آن روی که مالند بر آن سم سطور سمند. بیت چهارم، گفتم اسرار غمت هر چه بود گویی باش. اسرار خودش یه معنی داره، غم یه معنی داره. صبر از این بیش ندارم، چه کنم تا کی و چند. میگه به غمت بگو هر کار دلش میخواد با من بکنه. گفتم اسرار غمت هر چه بود گویی باش، غمت هر کار دلش خواست بگو با من بکنه، من به دست تو موندم. به غم ریسمانم میگن، ریسمانم معنی میده در ادبیات عرفانی، ریسمانم معنی میده رشته ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. یعنی این رشته غم حسینه که تو دل ماست، ما رو میکشه این ور اون ور، این هیئت اون هیئت، این جمع اون جمع، این روزه اون روزه، ما رو میکشه. این رشته چیه به گردن ماست؟ غم حسینه. گفتم اسرار غمت هر چه بود گویی باش، بهش گفتم اسرار غمت هر چی از حاضرم به جون میخرم بگو باشه، صبر از این بیش ندارم چه کنم تا کی و چند. حسین جان صبر دیگه ندارم، چه کنم تا کی تا چند. صبر چیه؟ یه معنی داره، ریسم، غم ریسمانه، ریسمان اهتمام طلبه. ما وقتی میخواییم برسیم و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، هر کی میخواد به حبل او به ریسم به او برسه، این حبل رو باید بگیره بره، این ریسمان رو باید بگیره. یعنی ما با غم حسین پای طلب خودمان را به ریسمان طلب امام حسین میبندیم. ما اگه بخوایم به توحید برسیم راهی جز رسیدن به امام حسین نداریم، اول باید به اون برسیم تا او ما رو ببره به توحید برسونه. چجوری؟ با غم خودش. صبر چیه؟ تحمل و شکایت نکردن از بلا نزد غیر خدا. صبر اینه که تمام سختی ها رو بکشیم اما جز خدا به هیچ کس نگی. تازه ایوب به خدا هم گفت خدا منعش کرد. چرا؟ سهل در کتاب شرح تعرف، یک کتاب عرفانی، میگه سه جور غم داریم، سه جور صبر داریم: صبر در مصیبت، صبر در طاعت، صبر در بلا. تو اطاعت نماز و روزه خودمون باید صبر کنیم، مبادا یه موقع فکر کنیم ما این داریم نوحه میخونیم مردم دارن تو سر خودشون میزنن، ماییم حسینیه را انداختیم، ماییم این کارو میکنیم، ببین چقدر خوب جارو کردم، ببین چقدر خوب تمیز کردم، ببین چقدر غذای خوبی پختم، من بودم این کارا رو کردم، باید من صبر کنم، صبر داشته باشم تو همین کارهایی که برای دینم میکنم. صبر در بلا، بلا هم سیل و زلزله برای ما بلاست، البته برای اهلش هیچی نیست، برای ما بلاست. سیل و زلزله و پدر و مادر از دست دادن و اولاد از دست دادن و اینا بلاست برای ما، برای ما بلاست، ولی بلا نیستا، ولی بلا ما بلاست. حالا تو اون میگه صبر باید کرد، اونم یه نوع صبره. خب مولوی در کتاب مثنوی معنویش میگه 7 سال ایوب با صبر و رضا، 7 سال صبر. ایوب طوری شد که زن و بچه و همه ترکش کردن، بدنش چرک گذاشت، کرم گذاشت، تو بیابون نشسته بود، دید یه کرمی از روی پاش افتاد پایین، کرمه رو برداشت دوباره گذاشت، گفت بخور غذاتو. یه همچین صبری داشته، زن و بچه و همه اینا رو از دست داده بود و پیغمبریش رو از دست داده بود، در نزد مردم البته، همه رو از دست داده بود، ولی انقدر صبر داشت، هیچ وقت گله نکرد. یه بار تو دلش گذشت که صبرم تموم شه به خدا میگم دیدی چقدر صبر کردم. همین از دلش گذشت. 7 سال مولوی میگه 7 سال ایوب با صبر و رضا در بلا خوش بود با ضعف خدا. ضعف یعنی مهمانی. تا چوا گردد بلای سخت رو، بلای سخت رو، وقتی این بلای سخت رو ازم رفت، پیش حق گو بر بگوید شکر او. گفت حق ایوب را با مکرمت، حق به ایوب گفت با مکرمت، با کرامت و لطافت و دوستی و کرم گفت من به موموی تو صبری دادمت، من به تمام موی بدن تو صبر دادم، من بودم صبر دادم به تو، تو چرا دوور میداری به قول ما، تو چرا فکر میکنی تو صبور بودی، من به تو صبر دادم، من به موموی تو دادم صبری دادمت. بعد میگه هین به صبر خود مکن چندین نظر، صبر دیدی صبر ده را هم نگر. صبر دیدی صبر خودتو، اونی هم که به تو صبر داده اونم ببین. کی هیچ شکایتی نکرد، فقط اومد سر قبر حسین با حسین صبر کرد، اون رازشو گفت، درد دلاشو گفت. زینب سلام الله علیها بود که در طول سفر کربلا صبر کرد و به هیچ کس نگفت این صبر رو. خب بیت پنجم. مکشان آهوی مشکین مرا ای صیاد، شرم از آن چشم سیاه دارو مبندش به کمند. میگه صیاد کسی بود که بالا سر حضرت ابوالفضل واسطه بود. این از زبان امام حسین این بیت. میگه اون آهوی مشکین خوش عطر منو مکشان آهوی مشکین مرا ای صیاد، شرم از آن چشم سیاه دارو مبندش به بند به کمند. میگه تو شرم از چشم این عباس نمی کنی، میخوای ببندیش به کمند. چشم اونجا در حافظ معانی مختلف داره، سر الهی رو میگن چشم. که از صفات حضرت حق یکی هم چشمه، چشم جادو، جذبات الهیه، تو شعرها زیاد میاد، جذبات خداونده. چشم خمار ستر تقصیره، یعنی وقتی میگه چشم خمار منظورش این که من خیلی خطا کردم، تو پوشوندی ندیدی، نگاه نکردی به اون خطاهای من. غمزه عین معشوقو میگن چشم بیمار، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. اینو کی گفته؟ 30 سال پیش گفته. مردم اصلا نفهمیده بودن چی داره میگه امام خمینی. چشم بیمار تو را، یعنی من کارایی که کردم همه تقصیر بوده، تو ولی چشم بیمار، من چشم بیمار یه مقدار بسته است دیگه، همه چیزو درست نمیبینه. میگه تو با این چشم منو نگاه کردی، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، خودم افتادم مریض شدم از این همه غمزه عین تو. صفت بصر الهی رو میگن چشم توی ادبیات عرفانی. چشم شهلا چشمیه که شهرت میده به اون عارف، معروفش میکنه تو شهر. امام خمینی رو با چشم شهلا نگاه میکرد، معروف دنیا شد، معروف جهان شد. از حافظ در یه جایی میگه از بس که چشم مست در این شهر دیده ام، حقا که می نمیخورم اکنون که سرخوشم. میگه تو این شهر انقدر چشم مست دیدم. عراقی میگه مرا مکش که نیاز منت به کار آید. میگه ای یار منو نکش، با اون چشمات منو نکش، من به دردت میخورم یه روزی ها. میگه کجا به دردت میخورم؟ به یار میگه، میگه مرا مکش که نیاز منت به کار آید، چو من نباشم چشم تو با که ناز کند. میگه من هستم که چشم تو با من ناز میکنه، اما اگه من نباشم چشم تو با کی ناز کنه؟ پس قدر منو بدون، من هستم که چشم تو با من ناز میکنه. نگر تر چشم شاهد چیست پیدا، لوازم را کی میگه اینو؟ اینو شیخ محمود شبستری در گلشن راز میگه. میگه چشم اینه، نگر در چشم شاهد چیست پیدا. میگه ببین تو چشم شاهد، کسیه که ما دوستش داریم، میگه ببین تو چشمش چی پیداست. بعد میگه لوازم را رعایت کن در آنجا، آداب را رعایت کن، ادب را رعایت کن. او چشم خودش رو به تو نشون داد، ولی تو با بی‌ادبی برخورد میکنی. ادب را رعایت کن در آنجا. بیت ششم یا پنجم. من خاکی که از این در نتوانم برخاست، از کجا بوسه زنم بر لب آن قصر بلند. میگه من در برابر تو هیچم، من خاکی که اومدم افتادم در خونه تو نمیتونم بلند شم دیگه. سوالی که من از خیلی ها کردم که اگر بیرونت کرد از این در چی کار میکنی؟ این میگه من افتادم در این درگاه، مگه میتونم دیگه بلند شم؟ من خودم نمیتونم بلند شم. من خاکی کوشش، من خاکی که از این در نتوانم برخاست، از کجا بوسه زنم بر لب آن قصر بلند. خاک پایین ترین جای زمینه، اما قصر بلند اون بالاست. میگه از کجا بوسه زنم؟ بوسه قوی ترین راه ارتباط عاشق و معشوقه، به وسیله بوسه با هم ارتباط برقرار میکنن. امام حسین توی تمام مقاتلم اومده که علی اکبر از میدان که برگشت یک بار اومد به خیمگاه که به امام حسین بگه من تشنم، اون بلکی بود، برای بوسه گرفتن از لب حسین اومده بود، اون بهانه بود. اومد گفت بابا من تشنمه، امام حسین لبش رو لب او گذاشت و زبانش رو در دهان او کرد. یعنی من از تو تشنه ترم، ولی این بهانه ای بود که این عاشق و معشوق همدیگر رو ببوسن برای آخر. دل امام حسین داشت قنج میزد برای بوسیدن علی اکبر. علی اکبر تو میدون یادش افتاد که امام حسین گفت یا علی جلو من را برو، انقدر دوستش داشت. اومد اونجا که کام بده به امام حسین، کام روا کنه امام حسین. امام حسین اومد کام روا کنه. بوسه تنها راه ارتباط عاشق و معشوقه. از این راه عاشق و معشوق ارتباط عاطفی پیدا میکنن. به هم دل بسته میشن، به هم وابسته میشن. لب چیه؟ لب کلام حقه. کن فیکن، خدا با لبش گفت اینو دیگه، کن فیکن. خدا با لبش با پیغمبرها حرف میزد، خدا با لبش با امام حسین تو گودی قتلگاه حرف زد، خدا با لبش. لب مظهر کلامه. این همه لب که میاد توی اشعار عرفا، ما فکر بد نباید بکنیم. به زیباترین و خدایی ترین کلامو دارن میگن اونا. همه واژه های عرفانی همینه. لب میگه من خاکی که از این در نتوانم برخاست، منی که افتادم به خاک تو و نمیتونم بلند شم، از کجا بوسه زنم بر لب آن قصر بلند. بوسه گفتیم رابطش چیه؟ میگه میخوام باهات بوسه ارتباط برقرار کنم. حسین جان چجوری بوسه زنم؟ از کجا بوسه زنم بر لب آن قصر بلند؟ فروغی بسطامی میگه تا وصف لبت گفتم و درهای دری سفتم. میگه وصف لب تو که گفتم، در سنگ گران قیمتیه، دری یعنی فارسی ایرانی، در دری. میگه وقتی وصف لب تو گفتم، در دری میسفتم، سیغل میدادم. تا وصف لبت گفتم و درهای دری سفتم، الحق که در این معنی مستوجب تحسینم. تحسین از چی میاد؟ از حسین. میگه حالا باید مزد حسینی به من بدی. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. خدا با لبش اینو گفت. اذا اراد شیئا، با لبش گفت کن فیکن، یقول له کن فیکن، با لبش گفت اینو. پس لب چیز با ارزشیه توی ادبیات عرفانی. کتاب حافظ رو بی وضو نباید دست زد بهش، همش معانی قرآنیه، معانی عشق خداییه. باز مستان دل از آن گیسوی مشکین. حافظ میگه از اون گیسوی عطرآگین باز مستان دل، دل نکن. به ماها میگه ها، گیسوی مشکین حسینه. یه شعری بود من میخوندم، بر زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا دل سرها بریده بینی، بی جرم و بی جنایت. میگه باز مست زان که دیوانه همان به که بود اندر بند. میگه زلفش تو رو به بند انداخته تد، ولی فرار نکن، دیوانه خوبه تو بند باشه. دیوانه در بند باشه بهتره. چرا در بند باشه بهتره؟ برای اینکه تو یه دیوانه اگه توی خونه و زندگیت باشه باید ببندیش، وگرنه خونه زندگی تو به هم می‌ریزه. حسین جان ما هم دیوانه توی، بذار ما تو بند باشیم، ما رو باز نکن، وگرنه همه چیز رو می‌ریزیم به هم. باز مستان دل از آن گیسوی مشکین. حافظ حافظ همه ماها رو میگه، میگه از اون گیسوی مشکین خودتو رها نکن فرار کنی. دیوانه تو بند باشه خوبه. گیسو طریق طلبه که حبل المتین هم بهش میگن عرفا، عبارتی است که از گیسو حبل المتین. دیوانه کیه؟ مغلوب عاشقه، شکست خورده عاشق، یه عاشق شکست خورده است که معشوق او رو دیوانش کرده. عراقی میگه بر من ای دل بند جان نتوان نهاد، میگه منو نمیتونی بند جان ببندید، جان منو نمیتونید ببندید مردم. سور، سور در دیوانگان نتوان نهاد، میگه بر من ای دل بند جان نتوان نهاد، سور در دیوانگان نتوان نهاد. سور یعنی مهمونی نمیتونین دعوت کنین دیوونه رو، میاد مهمونیتون رو به هم میریزه. یه دیوونه رو نمیتونین مهمونی دعوت کنین چون شما مثل اون نیستین، او هم مثل شما نیست. خب رقص ناقص به سوی نقص بود، راجب رقص، جنبش کاملان نه رقص بود. میزند مرغ جانشان پر و بال موقع رقص، تا رهد باز از این حزیز و وبال، از این دنیای حزیز ذلیل، میخوان پر بکشن برن از این دنیا. این مال رقص. حدیث زلف جانان بس دراز است، چه شاید گفت از آن کان جای راز است. اینم مال زلف شبستری تأیید میکنه که حرف زلف اگه توی شعراشون آوردن بفهمید که معنیش اینه. از او یک غمزه و جان دادن از ما، از او یک بوسه و استادن از ما. او یه غمزه به ما بکنه با چشماش، یه غمزه به ما بکنه با چشماش، ما جان میدیم. یه بوسه اگه بده ایستادیم، هر چقدر میخواد بده بده. از او یک بوسه و استادن از ما، ز چشم او همه دلها جگرخوار، لب لعلش شفای جان بیمار. واژه های عرفانی رو حتما برید پیگیری کنید و در خواندن اشعار عرفا بدونید اینا چه. دیوان امام خمینی رو شما بخونید، پر از لب و بوسه و یار و گیسو و چشم و این چیزاست، پر. چرا؟ اینا معانی قرآنیه. بس که عشقش بزرگه ما کشششش رو نداریم. بله، بس که عشق او بزرگه، بس که او جاذبش قویه، جذبش قویه، ما در برابر او شکست میخوریم. نه همینه. بله بپرسید، اگه چیزی میدونید میخوایید بپرسید، مسئله این هست. من دونستم جوابتونو میدم، ندونستم میگم نمیدونم. در یه جایی شب تولد حضرت زینب من یه غزل از حافظ خوندم، 40 سال پیش، اول انقلاب بود. بعد روحانی هم زیاد اونجا بود، اینا به من اعتراض کردن که چرا غزل این مرد فاسد رو اینجا میخونی، شب تولد حضرت زینب. بعد من به اینا گفتم که شما واژه‌نامه عرفانی رو میدونین چیه؟ گفتن نه بابا عرفان چیه، حافظ شراب خور بوده، گفته شرابی تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش. شراب تلخ خودش اسم برده. گفتم خب شما باید اول معنی شراب رو بدونید، بعد بدونید او چرا میگه تلخ. حالا با اینا بحث زیاد کردیم، به جای نرسیم، جمعیت هم زیاد نشسته بود به بحث ما گوش میدادن. بعضی جوونا اومدن منو کشیدن کنار، گفتن ولش کن کن جواب نده. اینا چقدر التماس کرده بودن یه روحانی رو دعوت کرده بودن سخنرانی کنه اونجا. بعد از من قرار بود اون روحانی بیاد، من با این بحث و جدلم با اینا تموم شد، یه جا نشستم، اون روحانی از در اومد و سلام و صلوات و رفت پشت تریبون، شروع کرد از حافظ صحبت کردن، از حافظ و امام خمینی، و میگفت اگر واقعا راست میگفت، اگر امام خمینی نیامده بود ما کتاب دیوان سوزان داشتیم، دیوان میسوزوندیم سالی یه بار، کتاب سوزان داشتیم. امام خمینی اومد به همه مردم فهمون که اینا واژه های عرفانیه. دیوان امام خمینی رو من توصیه میکنم بخونید، دقیقا شبیه دیوان حافظه، همه این واژه ها رم من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم. خال چیه؟ لب چیه؟ چشم بیمار تو را دیدم و بیمار. مردم اول انقلاب خیلی از بزرگان امام خمینی رو تکفیر کردن، گفت فارغ از خود شدم و کوس انالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. گفتن این میگه انالحق. نامه نوشتن برای امام، حرف ها زدن که چرا گفتی انالحق، که جوادی آملی اومد انالحق رو معنی کرد برای مردم تو تلویزیون. چه کسایی دیگه راجع به انالحق گفتن امام خمینی حرفا زدن؟ واقعا انالحق لیاقت او رو داشت. انالحق از درختی گفته آید، چرا از نیکبختی بر نیاید؟ یه درخت میتونه بگه انالحق، یه آدمی مثل امام نمیتونه بگه، درخت میتونه بگه. اینه که اگر واژه های عرفانی رو نرید دنبالش یاد نگیرید، بعدها توی حدیث و اینا هم گرفتار میشید، توی حدیث و توی آیات قرآن و اینجاها گرفتار میشید، به یه احادیثی برمیخورید که گرفتارتون میکنه، به یه روایات. الان که این همه حدیثدان توی ایران هست، در حقیقت ما دعت و شاید به اندازه انگشتانه دو دست نداشته باشیم حدیثدان. چرا؟ چونشو دیگه خودشون میدونن. به هر حال برید دنبال واژه‌نامه های عرفانی، ادبیات، بشین ادبیات عرفانی رو مطالعه کن و کتاب امامو بخون. اشعار آقای خامنه‌ای حیف که تا به نظرم تا آقا هست نمیذاره در بیاد. اشعار آقای خامنه‌ای خیلی وحشتناکتر از امام خمینیه، که هر کی اونا رو گوش کنه چی میخواد بگه. تمام لب و بوسه و نمیدونم فلان و شراب و جام و این چیزاست، که حالا ایشالا یکی دو تاش در اومده، من دیدم خیلی قویه، خیلی قوی، که ما نمیتونیم بفهمیم چیه جریانش.